هم پیمان،
ای وطن من، ای وطن من،
در راه،
ای وطن من، ای وطن من،
جان میدهم ای جانان،
ای وطن من.
پیشران وظیفه ما این است که ما کشور رو هم نیرومند کنیم هم مقاوم کنیم. اینا حرفایی است که باید روش فکر کنیم و برنامه ریزی کنیم. این برنامه ریزی به عهده همه است، به عهده مسئولین هست، به عهده سیاست مداران هست، به عهده حوزه های علمیه هست، به عهده دانشگاه ها هست، به عهده عناصر فعال فرهنگی هست، به عهده عناصر فعال سیاسی هست. باید رو اینا برنامه ریزی کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ با برنامه پیشران که بررسی شش برنامه توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی نظام جمهوری اسلامی هست و تحلیل و بررسی خاص برنامه ششم اقتصادی که الان در اون قرار داریم و اینکه بحث اساساً متمرکز شده در این برنامه روی اینکه ما برای برنامه هفتم توسعه چه راهکارهایی رو باید دنبال بکنیم تا به سرنوشت برنامه های اول تا ششم نظام جمهوری اسلامی که در این ده برنامه بحث کردیم و اشکالاتی رو کارشناسان محترم مطرح کردن دچار نشیم. امروز در خدمت آقای دکتر منتظری، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هستیم تا این موضوع که موضوع حساسی هست و در سال حساسی هم نسبت به اون قرار داریم، یعنی سالی است که باید برنامه هفتم توسعه تدوین بشه، همه حکمرانی باید پای کار بیان، نخبگان، اعم از دانشگاهیان، حوزویان، کارشناسان، حوزه های تحقیقاتی، نمایندگان محترم مجلس و خود دولت باید با قدرت و دقت وارد بشن تا بشه یه برنامه هفتم توسعه متین و در تراز جمهوری اسلامی ایران تقدیم بشه که اشکالات قبلی رو نداشته باشیم. آقای منتظری عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما، اگر مقدمتا مطلبی هست مطرح بفرمایید تا وارد اصل بحث بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم از سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند. با الهام از فرهنگ‌بینی آمدیم که باید از تجارب تلخ و شیرین گذشته و پیشینیان به نیکی پود ببریم و پیوند بزنیم تجارب موفق گذشته رو به تجارب جدید و پیشگیری کنیم از آسیب‌هایی که در برنامه‌های پیشین باش مواجه بودیم. برای تحقق این امر همکاری دوستانمون در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک پروژه پژوهشی بنا شد که یک تیمی از دوستان توانمند در این مقایسه تطبیقی برنامه های اول تا ششم توسعه رو در محوریت بخش فرهنگ بررسی بکنند و نتایجش رو هم به کمیسیون فرهنگی مجلس و هم به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه بدن که در تدوین برنامه توسعه هفتم چراغ راهمون باشه. نکته دومی که میخوام عرض بکنم، یک کار خوبی که باز به طور مشترک بین کمیسیون فرهنگی و شورای عالی انقلاب فرهنگی آغاز شده، پیشبینی چند پروژه در اولویت که در برنامه توسعه هفتم به ما کمک خواهد کرد. با نهادها و سازمانهای مختلفی صحبت شد، هفت محور مورد تصویب دوستان قرار گرفت به عنوان پیشنویس مقدماتی برنامه توسعه هفتم، کاری که در ادوار پیشین متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته بود. به طور منظم هر 15 روز یک بار نشست مقدماتی ما با دبیرخانه در حال انجام هست. هر جلسه هم دستور کار خاص خودش رو داره و تا به این لحظه به لطف الهی حاصل نشستانش بسیار امیدوار کننده است. با توجه به اقداماتی که شکل گرفته، پیشبینی ما این است که در فصل فرهنگ و برنامه توسعه هم شاهد تحولاتی پیش از گذشته باشیم. ببینیم که برنامه توسعه هفتم، نخستین برنامه گام دوم انقلاب اسلامی، مسئولیت متولیان حرفه فرهنگ رو سنگین تر میکنه. تو باید بستر و زمینه تحقق تمدن نوین اسلامی رو فراهم بکنه. کار دیگه که باز در دستور کارمون هست، یکی از بخش‌های مهم سند مهندسی فرهنگی بحث پیوست فرهنگی لوایح و قوانین هست. متاسفانه این هم به زمین مونده بود. کنسول فرهنگی یکی از اولویت‌های 1400 قرار داد و همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز تحقیقات حوزه علمی قم، بسیج اساتید و کمیسیون فرهنگی مجلس، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کارگروهی شکل گرفت که پیشنویس اولیه پیوست فرهنگی رو تدوین بکنن. ساختار و چارچوب پیشنویس آماده شده. تا کنون پیش از 10 جلسه هم به شکل دقیقا تدریجی و پلکانی داره انجام میشه و ما امیدواریم که بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها این بحث به طور جدی‌تر پیگیری بشه و در سال 1400 شاهد تصویب این موضوع باشیم، با این هدف که طرح‌های بزرگ ملی و جریانساز عمرانی اجتماعی، هر کدوم از این طرح‌ها باید از پیوست فرهنگی برخوردار باشن که اون هویت ایرانی اسلامی ما کاملا مشهود باشه.
خب خیلی ممنون آقای دکتر منتظری. سه تا کار اساسی که شما مطرح کردید، یکی یه مطالعه تطبیقی روی این 6 برنامه که خب موجب میشه نقاط ضعف و قوتی رو که در گذشته دادیم کشف بشه تا بشه روی برنامه هفتم ازش استفاده کرد. کار بسیار خوب پیشنویس برنامه هفتم هست که برای اولین بار یه پیشنویس آماده میشه، بعد چکشکاری میشه و بعد نهایتاً تکامل پیدا میکنه. و مسئله مهمی که کارشناسا در برنامه قبل هم روش تاکید داشتن، مسئله پیوست فرهنگی پروژه‌های ملی است که اساساً به بافت و ساخت فرهنگ خیلی نزدیک نمیشن. اما آقای دکتر، یک مطلبی که دغدغه اساسی حوزه برنامه ریزی در کشور هست اینه که اونقدر درگیر مشکلات قابل لمس مشهود ما رو کردند، مسکن، غذا، برق، آب، گاز، دارو، فقرا، بالاخره کمیته امداد، بازنشستگان، حقوق، اینا همه اونقدر بزرگ شدن و این نیازهای ابتدایی انسانی برای اداره مردم که نیازهای به اصطلاح فیزیولوژیک میگن وسیع و گسترده ایجاد شده. از اون طرف حوادثی مثل سیل و خوشسالی و غیرزالک هم به تبع این مشکلات وقتی میاد تحمیل میکنه خودش رو به بودجه، که ما در حوزه صنعت، در حوزه کشاورزی، در حوزه خدمات هم با وجود کارهای بسیار وسیعی که انجام میشه غفلت میشه از حوزه فرهنگ. منابعی که تخصیص داده میشه، بودجه‌ای که تخصیص داده میشه، عمدتاً به نظر میرسه ما را گرفتار کرده در حل مسائل فیزیکی، حل مسائل سخت افزاری، حل مسائل صنعتی و کشاورزی که بیشتر جنسش اقتصادیه. و انگار که توجه برنامه‌ریزان به سهم فرهنگ تقلیل پیدا میکنه به خاطر این فشاری که از جانب بیگانگان بر ما تحمیل شده. ما 8 سال دفاع مقدس رو داشتیم، بعد تحریم ها رو داشتیم و روز به روز این فشار موجب شده که ما عمدتاً بتونیم به مسائل معمول و متعارف و روزمره توجه کنیم و فرهنگ چون یک برنامه دراز مدته ازش غافل شدیم. میریم اتاق فرمان یک استراحتی رو و وقتی رو، برمیگردیم و بعد ادامه میدیم مبحث رو.
اسمتون چی آقا؟
اسم من یاشار.
اسم من امیر حسین.
من مریم هستم.
من ایرانم.
اسم من علی.
من ایرانم.
اسم من زهرا.
من ایرانم.
اسم من محمده.
من ایرانم.
اسم من گلاره.
من ایرانم.
اسم من میلاده.
من ایرانم.
من سارا.
من ایرانم.
من ایرانم.
اسم من ایران.
اسم من ایران.
اسم من ایران.
منو دریو، منو بارو،
من و آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن، من و تنها من و عاشق شدن صدا کن، منو بی واژه صدا کن، هم صدا تر از همیشه به همون اسم عزیزی که برات کهنه نمیشه، منو دریا
دکتر منتظری، شما در برنامه هفتم راهکاری که بتونید از این مخمسه، از این گرفتاری، از این مطالبه گری بیش از حد در جامعه که به هر حال متاسفانه کاندیداها هم بهش میدمن، یعنی هر کسی از زاویه خودش نمیدونم کاندید میخواد بشه در شورای شهر و شورای روستا و اینا، زاویه‌ای که میخواد رأی جمع بکنه بیشتر افزایش مطالبات فیزیکی و مطالبات خیلی ملموس و غیر فرهنگی است. شما برای برون رفت از این وضع تو برنامه هفتم چه راهکاری رو دنبال میکنید؟
یکی از مباحث جدی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، تغییر نوع نگاه سیاستمداران، زمامداران، به ویژه قوه مجریه، ریاست قوه مجریه نسبت به عرصه فرهنگ است. چه نگاهی به این عرصه داشته باشند؟ بین نوع نگاه متولیان با میزان امکانات و اعتبارات و حمایت ها کاملا رابطه معناداری وجود داره. اگر در سبد اولویت های آقای رئیس جمهور، سبد اولویت های وزرای محترم، هر عزیزی که این بار مسئولیت رو بر دوش بگیره باید باورش بشه، وقتی که امام عزیز و مقام معظم رهبری در چشمانداز پیش رو فرهنگ رو زیر بنا قلمداد میکنن، فرهنگ رو مبدا همه خوشبختی ها یا بالعکس همه بدبختی ها قلمداد میکنن، به تأسی از این راهبردهای عزت بخش باید رئیس جمهور آینده ما نیست همین نگاه رو داشته باشه، نه در مقام شعار بلکه در مقام عمل. شما رو نگاه بکنید، سهم عرصه فرهنگ از بودجه عمومی کشور کمتر از 2%. خب این نشون میده نگاه ما در مقام شعاره، در عمل به اینجا نرسیدیم. باید باورمون بشه ریشه بسیار از مشکلات اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی ما در فرهنگه. اگر باورمون بشه که سرآغاز همه تحولات از فرهنگ هست، در مقام عمل هم بهش توجه خواهیم کرد. نکته دیگه‌ای که به نظرم نهایت اهمیت باشه، در کنار قوه مجریه بحث نقش قوه مقننه است، نقش نظارتی مجلس. من به عضویت عضو کمیسیون فرهنگی هم دارم بررسی میکنم از بار گذشته مجلس رو. ما خیلی تو حوزه نظارت های فرهنگی ظهور و بروز جدی نداشتیم. اگه یک قانونی در 4 سال پیش 8 سال پیش مصوب شده تو حوزه فرهنگ، ما نیامدیم چکلیست این قوانین مصوب رو پیش رو خودمون بذاریم بر اساس فرهنگ پاسخگویی مسئولین و مدیران رو موظف به پاسخگویی بکنیم. در قانون در اجرا نوشته میشه اجرا نیازمند نظارت جدی است. پس هم باید نوع نگاه رو تغییر داد و هممون به عنوان یک اراده جمعی به این موضوع فکر بکنیم و هم بعد نظارتی رو باید تقویت بکنیم. اگه این دوتا با هم اتفاق بیفته، ما شاهد تحولات بیشتری خواهیم بود. نکته بعدی همین که در مجلس وقتی وزیر میاد برنامه خودش دفاع میکنه، یک کلیات گفته میشود و تمام. ولی ما نیومدیم بس کنید از وزیر محترم ارشاد، میراث فرهنگی، ورزش، هر جایی بخواییم با شما در افق 1404 الان کجا ایستادی؟ چند پلش رو طی کردی؟ چقدر باقی مونده؟ این کار نکردیم، یکی از کارهای به زمین مونده که هم تو برنامه توسعه هفتم باید به این موضوع توجه بکنیم. به اعتقاد من وقتی وزیر میاد در مجلس میخواد رأی اعتماد بگیره، اون چند صفحه کلی کفایت نمیکنه. باید کمیسیون تخصصی، بعد اون کمیسیون فرهنگی، قبل از حضور وزیر در صحنه علنی برنامه راهبردیش رو با الهام از اسناد بالادستی ببینه و تایید بکنه. و وقتی ما میخوایم سوال بکنیم از آقای وزیر محترم، سوالات اگر معطوف بشه به قلمرو مأموریت این وزیر متناسب با اسناد بالادستی، فرهنگ جای خودش رو پیدا میکنه. ولی نه، اگر ما سوال رو معطوف بکنیم ولی وقتی یک شکایتی از این وزیر برسه راجع به یه مسئله اجتماعی، اون کافی نیست. در یقین باز زحمت حاشیه‌ای و نگاه میکنه، وقتی یه وزیر میاد مسئولیت رو قبول میکنه، نگاهش به با مهدف نیست. اون پله اولی که وزیر قبلی پناه گذاشتن رو میکننش دوباره از این میکنه، اون پله اول به نگاه هم به پایینه. ولی اگر نگاه هم به بالا باشه که ما بدونیم برای رسیدن به بام هدف توزیع فرهنگ 20 پله نیاز داریم، نگاه میکنه وزیر قبلی من چند تا پله رو گذاشته به من تحویل میده، فلانی 4 پله، شما پله های بعدی رو بگذارید. این هم یکی از حلقه های مفقوده ماست که باید هم دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی و هم کمیسیون فرهنگی مجلس و هم دولت محترم مجلس محترم همه عزمشون رو جمع بکنن که یک مدل راهبردی هر وزیر ارائه بده که مبنای سنجش رو قرار بده.
بله، به مطلبی که شما اشاره کردین یک بحثی یا نقدی میشه زد آقای دکتر. اون این که خب آیا با تغییر نگاه سیاست مداران به حوزه فرهنگ و یه مقدار جامع نگریشون، با فرض این که ما یک کنکاش دقیق تری و عالمانه تری بتونیم داشته باشیم در ارتباط با این که اساساً وقتی یک وزیری رو ما پذیرشش میکنیم، توجه بکنیم که نگاه اون به حوزه فرهنگ چیه، صرف نظر این که وزیر نیرو داریم انتخاب میکنیم
بله.
یا وزیر صنعت
بله.
اساساً نگرش بله. فرهنگی چقدر بر این حاکمه
بله. بله.
چقدر درکی از پیوست فرهنگی داره جدای بله. بله. از این ببینید در حوزه برنامه ریزی که الان آغازش هستیم و برنامه هفتم رو میخوایم تنظیم بکنیم و این برنامه خواستن به این موضوع میخواد بپردازه، اولین مشکل که وجود داره خود حوزه تخصصی برنامه ریزی است. یعنی عنایت بکنید اساساً در طول این 50 سال یا شاید بیشتر 70 ساله گذشته، مدل برنامه ریزی در کشور ما متأثر از یه تعداد کارشناس برنامه ریزی است که اگر خدای نکرده سوء تفاهمی پیش نیاد، عمدتاً نگاه اقتصادی به برنامه ریزی دارن تا نگاه فرهنگی. شما در برنامه اول، دوم، سوم، چهارم پیش از انقلاب، غیر از برنامه ششم که حالا یک بخشش فرهنگیه، نگاه فرهنگی حاکم نیست. در برنامه های توسعه بعد از انقلاب هم که شما بخشی از بودجه رو به عنوان فرهنگ میبینید، یک منفک شده از پیوست فرهنگیه. یعنی شما نگاه کلنگر به پروژه ها، به مجموعه اقدامات نظام از زاویه فرهنگ به صورت یک پیوست درش نمیبینید. خب اولین اشکال اینجاست آقای دکتر که یه بخش درآمد میبینن یه بخش هزینه. عمدتاً نگاه درآمدی به کل حکمرانی و باز هزینه کرد در حوزه برنامه، طبیعتاً فرهنگ سهمش کم میشه، برای اینکه نه قدرت درآمد داره و توان درآمدزایی نداره و از اون ور تو بخش هزینه ها شما اونقدر گرفتاری های متعدد برای برنامه در نظر میگیری که سهمی برای فرهنگ نمیمونه. آیا فکر نمی کنین باید یک نگاه جدیدی در حوزه برنامه ریزی کشور و فرایند جدیدی و ساختار جدیدی حاکم بشه؟
چرا، من در آغاز سخن اشاره کردم، اخری اشاره میکنم که سهم فرهنگ از بودجه عمومی بسیار ناچیزه، این نقش به برنامه برمیگرده. هم نوع نگاه مسئولان و هم ساختار برنامه که پیش بینی شده. ما نباید متاسفانه جایی هم به فرهنگ نگاه هزینه‌ای دارن که این خطاست. ما هر چقدر اینجا سرمایه گذاری بکنیم سودش رو کشور در بخش‌های مختلف مناطق بیشتر از ادوار گذاشته شاهد خواهد بود. من بازم رو موضوع اول استرار دارم که به هر جهت من قریب 30 سال تو این حوزه دارم تجربه میکنم. وقتی نگاه میکنم که یه سازمان فرهنگی، یه نهاد فرهنگی علت موفقیتش بوده و یا چه موانعی پیش روی رشد فرهنگی اون سازمان وجود داشته، میتونید یه پژوهشی انجام بدید. نقش قابل توجهی به نوع نگاه متولی هم برمیگرده به اون حوزه. این نوع نگاه همراه با خلاقیت، همراه با برنامه‌ریزی. من جایی مسئولیت داشتم، نگاه میکردم که تا زمان نوع نگاه مسئولین استانی ما نسبت به اون حوزه تغییر نکنه رنج میبریم. ما کلی تلاش میکردیم در مقیاس ملی این کار بشود، ولی نیروهای بعدی در سطوح استانی باور نداشتن رو. این نگاه و باور مقدمه تحول است.
بله.
ما اگر بهترین برنامه رو داشته باشیم، ولی متولیان فرهنگی نوع نگاهشون نسبت به اصل فرهنگ سیر سعودی نداشته باشه و فرهنگ رو دست چندمی ببینم، به نظر من اتفاق زیادی نمیفته. گرچه تو برنامه توسعه هفتم فارغ از اینکه مدیر چه کسی خواهد بود، وزیر چه کسی خواهد بود، ریل‌گذاری رو ما باید منظم انجام بدیم.
درست.
ریل‌گذاری اگر دقیق تو برنامه توسعه هفتم اتفاق بیفته، ما ملاک خوبی برای سنجش و ارزیابی خواهیم داشت. میتونیم بگیم الان کجا ایستادیم، عقب ماندگیمون کجاست. اگر یکی یک دستگاه رتبه هم کسب میکنه، بر مبنای کارهای موردی، سلیقه‌ای و موسمی است. ولی رتبه ها باید دقت بگیرن دستگاه فرهنگی با هم برای تحقق مواردی که در برنامه توسعه هفتم پیش بینی شده.
درست.
ما در عمل بر این که این ریل‌گذاری دقیق انجام نشده، این لوکوموتیو ران ما مسیرهای مختلفی رو طی میکنه. همه هم اسمش گذاشتیم فرهنگ. بله، ولی بعضی مسیرها حاشیه‌ایه. ما تو فرهنگ هم جاده اصلی داریم. جاده اصلی رو باید برنامه توسعه هفتم مشخص کنیم.
بله آقای دکتر منتظری عزیز، ما بخش اول برنامه‌مون که بحث کلیات در ارتباط با برنامه هفتم بود رو اینجا ختمش میکنیم. من ممنونم از شما که همراهی فرمودید. تشکر میکنم.
ممنونم. آرزو توفیق دارم برای شما.
خیلی متشکرم.
خدا حافظ شما باشه.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از پاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان.
شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و خاصاً شنونده های برنامه پیشران که هدفگیری کرده تحلیل برنامه های توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی رو در 6 برنامه توسعه در خدمت خانم دکتر جلالی از اساتید دانشگاه و کارشناس حوزه فرهنگ هستیم تا به موضوع برنامه های توسعه نظام جمهوری اسلامی ایران و سبک زندگی بپردازیم. من مقدمتاً یک تعریف کلی که در ارتباط با سبک زندگی هست رو عرض میکنم تا هم نظر و هم دیدگاه بشیم با دوستان و بعد سوالاتم رو از خانم دکتر جلالی مطرح میکنم. معمولا در ذهن همه منظور از سبک زندگی همون شیوه زندگی کردن رو مطرح میکنن، ولی اگر یک کمی دقیق تر بخوایم بهش توجه کنیم، علایق، نظرات، رفتار اجتماعی، جهتگیری فرهنگ، معیارهای اخلاقی، حتی سطح اقتصادی در زیستن یک فرد یا جامعه رو که به کارش، شغلش، هنرش، منزلش، حد مصرفش، آرایشش، لباسش، تفریحش، به همه اینها توجه میکنه رو ما سبک زندگی تلقی میکنیم، که معمولا یک رفتار اجتماعی انسان داره. فرض کنیم که کروناست، رعایت بهداشت فردی اجتماعی تأثیر در سبک زندگی ما گذاشته و چون اساسا انسان به دنبال رستگاریه، لذا مسئله سبک زندگی در ساختن تمدن انسانها قطعا تأثیر داره. نمیتونه سیاست، اقتصاد، اقتدار نظامی، اعتبار بین المللی، پیشرفت علمی بدون تأثیر پذیری از اون ذاتش که فرهنگ هست و بعد به تبع سبک زندگی نمیتونه بی بهره باشه. مسئله خانواده، سبک ازدواج، نوع لباس، نوع مسکن، الگوی مصرف، حتی آشپزی و خورد و خوراک، حتی تفریح و سرگرمی، چجوری صحبت میکنیم، گویشمون چیه، لهجمون چیه، به چی کسب و کاری مشغولیم، با دوستانمون چجوری رفتار میکنیم، در محیط کار شیوه تعاملمون با همکاران به چه صورتیه، در تعامل با والدین، رعایت حقوق شهروند، رعایت حقوق فرزند یا رعایت حقوق پدر و مادر، حتی رفتار سیاسیمون، با پلیس چجور رفتار میکنیم، با دوست چجور رفتار میکنیم، آیا به دولت اعتماد داریم یا نداریم، نگرشمون به ملت و کشور چیه، نحوه سفر کردنمون و نظافت کردنمون به چه صورتیه، اصلا رابطه ما با دوست و دشمن به چه صورتیه، رفتار با بیگانه با رفتار با هموطن تفاوتش چیه. هر آن چه که به متن زندگی فردی و اجتماعی ما مربوط میشه که تمدن ما رو میسازه، این سبک زندگی معنایی است که طبیعتاً ما امروز میخوایم در ارتباط با نقش سبک زندگی و برنامه‌های اول تا ششم یه توجه خاصی بهش بکنیم. خانم دکتر جلالی، خوش آمد میگم خدمت شما در برنامه پیشران. از اینکه زحمت کشیدید و تشریف آوردید ممنونم. اولین سوالی که در این برنامه مطرحه این هست که آیا ما در 6 برنامه گذشته چقدر تونستیم به حوزه فرهنگ و خواستن سبک زندگی توجه بکنیم؟ آیا قابل اندازه‌گیری هست رابطه بین برنامه‌های توسعه و سبک زندگی یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبم و شنوندگان فهیم شبکه فرهنگ که رادیو و این رسانه گرم رو انتخاب کردند برای اوقات فراغتشون. من خیلی خوشحال شدم این مسئله ارتباط توسعه و سبک زندگی رو شما به عنوان یکی از موضوعات انتخاب کردید. اجازه میخوام که همونطوری که شما در مقدمه گفتید بگم که بعضی واژه ها با خودشون بارهای معنایی خاص میارن. وقتی ما از سبک زندگی حرف میزنیم، لایف استایل در واقع، باید حواسمون باشه که این مفهوم برخواسته از یک دیدگاه خاصه و اگه ما داریم این رو استفاده میکنیم منظورمون چیه. الان خیلی عمومی شده، همه کلمه سبک زندگی رو به کار میبرن، ولی یادمون باشه لایف استایل در واقع از دهه 80 بعد از تفکر اومانیستی و اون خداگونگی انسان روی کرد پیدا کرده و میگه من لایف استایلم اینه، من سبک زندگیم اینه. در واقع سبک زندگی برخواسته از یک نگاه اومانیستی و فردگرایانه است که حالا غربم تمدنش بر اون اساس پایه‌ریزی شده. اگر که ما به عنوان تمدن شرقی و ما به عنوان گفتمان انقلاب اسلامی بخوایم از لایف استایل استفاده بکنیم، یعنی در واقع این مفهوم، من کلمه آداب رو درست‌تر می‌بینم به جای سبک، چون ما آداب زندگی داریم و توی پیشینه فرهنگیمونم بسیار از این کلمه استفاده شده. ما انسان فردگرایی که براش مهم نباشه که طرف کناریش، یعنی مثل رابینسون کروزوی در یک جزیره منفرد زندگی کردن نیستیم. ما هم عقوبت اندیشیم، عاقبت اندیشیم، هم معاد داریم، هم حق و ناس برامون مهمه، حتی همسایه حق همسایه برامون اهمیت پیدا میکنه و این دیدگاه